رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا به اواخر این بحث رسیدیم با موضوعی تحت عنوان خواص کاربردی آیات که اینها رو چند موردی رو خدمت عزیزان عرض کردیم، از ذکر حضرت یونس علیه السلام و سپس از پنج ربنا در سوره مبارکه آل عمران که عرض کردیم این دو سوره شریفه که این آیات قرآنی درش مطرح شده و خواصی که برای اون ذکر مطرح بود و برای پنج ربنا مطرح بود که اینها رو مفصل صحبت کردیم، گفتیم که برای هر حاجتی و هر مطلبی برای هر مهمی این در واقع کفایت میکنه و هر حاجتی رو انشاءالله برآورده به خیر خواهد کرد، به شرطی که دعا کننده و خواهنده اعتقاد قلبی داشته باشه و با خلوص نیت بخواد اینها رو و تردیدی نداشته باشه که پروردگار متعال به او خواهد داد آنچه را که میخواهد اگر به صلاح او باشه و به ضررش نباشه. این بخش اول بحث خواص کاربردی آیات بود. بخش دوم در زمینه خواص کاربردی آیات به آیاتی مربوط می شود که در ظاهر ممکن هست ارتباطی با موضوع مورد نظر ما نداشته باشه، یعنی ظاهر آیه شما می خوانی حاجتی که در نظر داری، نگاه می کنی به آیه شریفه، می بینی که ظاهر آیه هیچ ارتباطی با موضوعی که شما در نظر داری نداره، لکن در اینجا چه کسی آمده این ارتباط رو برقرار کرده و به من و شما گفته که آقا این دارو در وجودش چنون خاصیتی نهفته است؟ یعنی من و شما وقتی یک کپسول رو میگیریم، یک قرص رو میگیریم، یک شیشه شربت میگیریم، اگر چیزی رو شیشه این شربت یا رو اون قرص و کپسول ننوشته باشه، ما نمیفهمیم که این به چه دردی میخوره. که پزشک هست که به ما میگوید که درون این شربت یا درون این قرص یا این کپسول چه محتوایی نهفته است و به چه کاری میاد، چه بس اینکه شما این کپسولا رو عوضی بخوری دردسر برای خودت و خانوادت هم درست بکن. خب اون طبیب کارش همینه که بیاد به من و شما بگه که آقا این دارو به چه کار میاد. یه بخش از آیات قرآن هست که خب من و شما میخونیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم کسی به همون بگه، خود قرآن به عنوان یک طبیب که متکلمش خود خدای تعالیست به عنوان یک طبیب آمده مطرح کرد. اونجا میاد مطرح میکنه که آقا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ادامهش میفهمد فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. اونجا میاد پنج تا ربنا رو مطرح میکنه خود قرآن، یعنی خود خدای تعالی به عنوان یک طبیب مطرح میکنه که آقا ربنا رو شروع میکنه خوندن، از ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرسه به اینجا که انک من تدخل نار فقط اخزیته و مال ظالمین هم این انصار ها، و آتنا ما ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. خود خدای تعالی به عنوان یک طبیب مطرح می‌فرماید که فاستجاب لهم انهم لا اذی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا. این طبیبش خدای تعالیست. اما یه جایی آیه قرآن مطرح نکرده خود خدای تعالی که اینجا این آیه به چه کار میاد. اینجا طبیب، طبیبی که خدای تعالی اون طبیب رو مشخص کرده که ثقل دوم به نام اطرت باشد، میاد خاصیت آیه رو مشخص میکنه. این خیلی مهم هست. ولذا شما میبینی ظاهر آیه هیچ ارتباطی با خواسته شما چی؟ نداره. ولی باطن آیه رو طبیب که اطرت هست مثل خود قرآن کریم آمده این کار رو مطرح میکنه. برای چی خدای تعالی اصلا این کار کرده؟ برای اینکه طبیب دوم رو هم به شما بشناسونه، به ما بشناسونه، که غیر از من کسی دیگری هم من بهش اذن دادم، اجازه دادم که تبابت بکنه، تبابت روحانی و نفسانی، و او اطرت هست. اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هستن. بعد این بزرگواران میان خواص و ویژگی های این آیات رو مطرح میکنن. خب این شد مقدمه این بحث. خوب دقت بکنید حالا. از این بخش، یعنی از در این بخش دوم از این جلسه ما میخوایم شروع کنیم بگیم که آقا برای کارهای مادی و معنوی ما ائمه که ثقل دوم هستن در کنار ثقل اول که قرآن هست، به عنوان یک طبیب که خدای تعالی مشخصشون کرده، اینها آمدن خواص باطنی آیات رو در واقع مطرح کردند. میخوام ببینیم برای کارهای دینی و دنیاوی ما چه نسخه ای برای ما پیچیدند، چه نسخه ای برای ما ارائه دادند این بزرگواران و ما هم ازش غافلیم. این یک. دومم این که بدانیم که قرآن کریم چه اقیانوسی است، یعنی یه ظاهری داره، یه باطنی داره، یه تأویلی داره، یه پشت پرده ای داره. این که میگن چند پشت داره قرآن کریم، ما نرفتیم سراغ قرآن، میگیم چگونه میشود چنین کتاب اینجوری باشه. حالا میریم سراغش، یه مقدار ظاهرش رو رفتیم دیدین شما چه خبره، ربه ها چه خبر بود، ربناها چه خبر بود، پنج ربنا چه خبر بود، ذکر حضرت یونس چه خبر بود، اینها رو دیدیم. حالا ببینید ائمه چگونه مطرح میفرمایند در واقع خواص باطنی آیات رو. این جلسه خب چون به ما پیشنهاد کردن و خیلی هم مشکل جامعه هست، یعنی پدران مادران تو این زمینه مشکل دارن، جوونامون خیلی مشکل دارن، از ما خواستن که جلسه اول رو بذارید برای ازدواج. ما گفتیم بسیار خوب، جلسه اول رو میذاریم برای ازدواج، راجع به ازدواج صحبت میکنیم. اونایی که حالا ازدواج کردن نگن که آقا خب این به چه درد ما میخوره، ما الان تو این جلسه چیکار باید بکنیم. حالا تذکراتی که میدیم خیلی برای دوستان مفید، مخصوصا برای پدر مادرایی که تو مجلس هستن و برای جوونا باید بدونن چیکار باید بکنن. مطالبی هم عرض میکنیم به لطف خدا که به نظرم میرسه که متاسفانه بعضی از روانشناسان دینی ما هم اینگونه راجبش صحبت نکردن و کاش از این به بعد از این بحث یک برداشت هایی بکنن با بحث های دیگه که خودشون که زحمت میکشن برای مردم مطرح میکنن بگنجونن و اون گونه که باید و شاید راهکارهای خوبی برای یکی از معضلات جامعه ما که ازدواج هست ارائه بکنن. یک صلواتی محبت بکنید تا شروع بکنید. پس یادتون باشه که موضوع این جلسه ما ازدواجه. اما این دقت رو بکنید، یک تذکر بسیار مهم که به درد همه ما میخوره، چون اونایی که ازدواج کردن چه نکردن، چون بعدش میریم سراغ موضوعات دیگر ها. این تذکر برای همه موضوعات است تو این چند جلسه که حالا طول بکشه. اون موضوع اینه، در این بخش دوم که خواص آیات از نظر باطنی بحث میشه، اون چه که از معصومین وارد میشه و وارد شده ما اینجا بیان میکنیم، شما دیگه الان میدونید که بهش میگن معثوره، با سایس نقطه معثوره. اون چه که از غیر معصوم اینجا وارد میشه، یعنی میایم بیان میکنیم، حالا میگیم چگونه هست، به چه صورته، بهش میگیم غیر معثوره. این غیر معصوره رو اینجا اصطلاحاً بهش میگن عمل مجرب. عمل مجرب یعنی چی؟ یعنی عملی که بزرگان دین، آدمای با تقوا ها، اهل دل، که حالا بعداً اهل دل اینا رو هم همه رو معنی میکنیم، چون یا نباید تو این وادی وارد میشدیم یا وقتی که اومدیم باید تو آخرش رو برویم بگیم اهل نفس کیان، اهل دل کیان، تعریفش اصلا چیه. اونها آمدن یه کاری رو از رو قرآن و از رو روایات خودشون انجام دادن، به نتیجه رسیدن، برای من و شما عنوان کردن. این غیر معصور است، چون اینا غیر معصوم بودن. معصوم که نبودن، مثل آیت الله فلان، علامه فلان، عالم مثلا فلان، شیخ فلان، ملای فلان، آمده بیان کرد. این غیر معصور است. اینو بهش میگن عمل مجرب، یعنی عملی که تجربه شده است. عمل مجرب. اگر ما هم بیایم عمل اونها رو انجام بدیم، عمل غیر معصور رو انجام بدیم، ممکنه به نتیجه برسیم، ممکنم هست به نتیجه نرسیم. چون اونی که برای ما بیان کرده معصوم چی؟ نبوده. ممکنه خدای تعالی برای او خواسته که عمل بشه با اون طریقی که خودش عمل کرده، ولی برای ما نخواسته به این طریق عمل بشه. بلذا عمل مجرب ممکنه برای یک کسی درست جواب بده، برای من و شما جواب نده. این به چه درد من و شما خورد؟ این که راه میفتیم میریم یه سری کتاب میخریم، شروع میکنیم از این کتابا عمل کردن، بعدم میبینیم هیچ فایده ای نداره. نوشته تو اون کتابم که آیت الله نمیدونم ملای علامه اینا هم فلان این کار انجام داده، بعد ما هم انجام میدیم این فایده نداره، میگیم آقا اصلش دروغه. نه، این عمل مجربه، یعنی برای او تجربه شده است. معصوم چنین چیزی نگفت، نفرموده. برای ما ممکنه خاصیتی داشته باشه، ممکن نداشته باشه. این یک مطلب. در ادامه این مطلب این رو هم دقت بکنید که غیر از اعمال مجرب که تعریفش رو کردیم، ادعی دیگری هم باز اینجا هستن، یه شق دیگری که تو سایت ها، روزنامه ها، رسانه ها، کتب غیره و زالک، اینها هم یه اعمالی رو اومدن از خودشون در آوردن، مثل بعضی از خانم جلسه یا برای اینکه گل بکنن بیان رو، یعنی مردم بهشون توجه بکنن، که راجع به اینم ما بحث داریم بعدن، مثل خانم جلسه یا مثل بعضی از این دراویش و غیره و زارک و عموماً شیادها، اینا آمدن یه عملی از خودشون جعل کردن، درست کردن. اینها دیگه نه معصور است و شما به من جواب میدید، نه غیر معصوره، یعنی نه عمل مجرده. یه بخش سومیه، اینها نه تنها هیچ خاصیتی نداره، بلکه ممکنه ضرر هم به حال ما چی داشته باشه و یه کلای گشادی هم سرمون بره، ولی لذا دنبال این شق سوم اصلا نباید رفت. و هدف ما از عنوان کردن این بحث، یعنی بخش دوم، خواص کاربردی و باطنی آیات، یکیش همینه. من عقیدم اینه که اگه ما راه درست رو نشون بدیم، طرف انشالله دنبال راه نادرست نخواهد رفت. یعنی ما نیومدیم اینجا دعا نویسی به شما یاد بدیم، اومدیم میگیم راه درستش اینه. هست، دعا هست، آیه هست، خاصیت هم داره، درستش اینه. فردا رو سایت برای ما ننویسید که آقا شما معبر خواب شدی، دعا نویس هم شدی، رمال هم شدی، جادوگر هم شدی، تبریک میگیم بهت. نه، ما هدفمون اینه که بگیم آقا دعا داریم، قرآن داریم، آیات داریم، خاصیت هم داره، اما صحیحش اینه. ناصحیحش اونه که شیادا میگن، نه معصوره، هم شما با من جواب بدین، نه چی؟ نه عمل مجرب هست، هیچ کدوم. رخش سوم، اون دست شیاد هست. اونجا اگر کسی بره حالا آیه قرآنی باشه هی بخونه، اب نداره، آیه قرآن خونده، ولی هیچ خاصیتی براش نداره. این دقت رو داشته باشه. این یک مطلب مهم. یک تذکر دیگر رو هم عرض بکنیم. ما اومدیم در این بحث مهمترین مسائل رو انتخاب کردیم، ولی من به شما بگم کتب تقریبا زیادی پیرامون این قضیه، یعنی خواص کاربردی و باطنی آیات، توسط علمای بزرگ نوشته شد. مثلا سید ابن طاووس آمده تو میدانی همچین کتابی نوشته که شیادان نیان کتاب دیگه بنویسن. دقت بکنید. ولی ما اگر میخواستیم همه اینا رو مطرح بکنیم تا الان حدود بیش از 60 جلسه پیرامون دعا صحبت کردیم، حد اقل باید 60 جلسه دیگه هم صحبت میکردیم. به درد شما هم نمیخوره. ما اومدیم مهمترین اینها رو در حدود 1000 صفحه، این حقیر که داره با شما صحبت میکنه 1000 صفحه مطلب پیرامون این قضیه رو نشسته نسخه برداری کرده، فهرست برداری کرده، موضوع بندی کردم، سپس دارم تقدیم حضور شما میکنم. حدود 1000 صفحه این کار، هنوزم به پایان نرسیده ولی بخش بخشش کردم دارم تقدیم میکنم. من مهمترینشو برای شما در نظر گرفتم. همه اونام که تو مراکز ما هستن دارن توجه میکنن یا بعدن صدای ما رو خواهند داشت، اونام بدونن. نیومدیم همه رو بیاریم. حالا وقتی که موضوع بندی شد، من اگر زنده بودم برای شما این رو تقدیم حضور کردم با این اولین جلسه، شما متوجه میشید که چه کاری ما انجام دادیم و چقدر زمان برده این کار. این یه مطلب. مطلب بعد این که ما در پایان این بحث حتما یادآوری بفرمایید، یک سری کتب معتبر به شما معرفی خواهیم کرد که راجع به موضوعاتی که ما صحبت نکردیم شما برید سراغ اون کتب معتبر، خودتون برداشت کنید ازش. دیگر این که در این بحث نظر ما اینه که مطالبی رو برای شما بیان بکنیم که حتما معصوره باشه. اگر به معصوره دست پیدا نکردیم سراغ عمل مجرب رفتیم. برای شما سعی کردیم هرچی هست از امام معصوم باشه، اگر نبود سراغ عمل مجرب رفتیم. پس اینم دقت بکنید. و بعدم این که مطالبی رو انتخاب کردیم که برای همه ما و شما قابل فهم باشه و قابل هضم باشه. یک سری نسخه هایی در این کتب ارائه شده که قابل فهم و قابل هضم برای همگان نیست. یعنی از 100 نفر 90 نفر نمی فهمن که اصلا یعنی چی. اون دیگه یک معلم خصوصی میخواد، توی فضای خاص دیگه باید توضیح داده بشه. این رو هم دقت بکنیم. من اولین، حالا یکی دو تا تذکر دیگر هم بگم بعد بریم سراغ اولین مورد. تذکر بعدی هم این هستش که بعضی از موارد رو، اینها رو یادداشت داشته باشید، مخصوصا مدرسین محترم. تو همه امورم همینطوره. بعضی از موارد رو میشه رو سایت جواب داد، با تلگرام جواب داد، با نامه جواب داد. گوش کنید، در احکام، اعتقادات، اخلاق همینطوره. دعا میاد که از محصای زیر مجموع اخلاق و اعتقادات و فقه هست دیگه ها. میشه بعضیا رو با سایت و نامه و پیامک و امثال اینها جواب داد. ولی تو این بحث شما میرسید به این نتیجه، چون داریم تخصصی الان داریم کار میکنیم، خواص رو اومدیم داریم کار میکنیم دیگه، آخرای بحث اینو باید بدونید که بعضی از بحث‌های اعتقادی، فقهی، اخلاقی رو با نامه و اینها نمیشه جواب داد، مخصوصا در بحث دعا. یعنی باید تعلیم داد، باید حضوراً به شخص حالی کرد. اونا رو ما تو این بحث نیاوردیم. اونایی که نیاز داره شخص حضوری باشه، نمیشه پشت میکروفون گفت، نمیشه تو هر جلسه ای گفت، نمیشه برای هر کسی گفت، و باید طرف رو حالی کرد که چه کار کنه. اونا رو ما نیاوردیم، گشتیم کنار. پس قصد ما از این بحث نسخه نویسی نیست، بعداً به ما نگید، فقط آشنا کردن مخاطب هست. به چی؟ به این که ای مخاطب ما، دوربین هایی که دارید صدای ما را، تصویر ما را ضبط میکنید، شما خودتون میتونید برید در مکتب اهل بیت با این سرخط و سرمشقی که راهکاری که ما به شما نشون میدیم مطالب رو اخذ بکنید. نیاز به رمال و جادوگر و دعا نویس و اینها نداری. خیلی راحت میتونی بری راحت خودت کسب بکنی با این راهکاری که ما داریم بهت میگیم. به نظرم بله. یه مطلب آخرم من عرض کنم، بازم دقت بکنید، کسی که میخواد اینها رو انجام بده و حتی بگه دیگران انجام بدن، باید 100% اعتقاد داشته باشی. اگر میونه 100 1% اعتقاد قلبی به این قضیه نداشته باشه، گفتنش تأثیر نداره، عملم بره بکنه عملش بهش جواب نمیده. این رو گرفتید، یک صلوات بفرستید. در مورد ازدواج، در کتابی به نام فضائل قرآن نوشته آقای محمد حسین نور محمدی صفحه 140 به عنوان یک عمل مجرب، ایشون میگوید که اگر کسی مجرد باشه بخواد تزویجی براش صورت بگیرد و بخواد که فرزنددارم باشه، این مشکلات فرزنددار شدن هم تحمل نکنه، این همه مخارج رو بره برای دارو و درمان و اینها. ایشون اونجا نوشته که، البته خودش ننوشته ها، نقل کرده از بزرگان، دقت بکنید، به عنوان عمل مجرب بره اول 3 روز متوالی روزه بگیره. این 3 روز روزه گرفتن شما تو دستور کارتون بنویسید، بسیار مؤثره. خیلی عجیبه که کسی 3 روز پشت سر هم روزه بگیره. حالا بعدا ما باش کار داریم که خیلی کارهای بزرگ میتونه انجام بده. ماه رمضان نه، ماه رمضان روزه واجبه، روزه مستحبی، نه روزه قضا. 3 روز روزه مستحبی کسی پشت سر هم بگیره، بعدش براتون خواهیم گفت میشه خیلی کارهای بزرگ باهاش انجام داد. ایشون میگه اگر کسی مجرد باشه، میخواد تزویجی براش صورت بگیره و فرزندی خدا بهش بده، بره 3 روز متوالی روزه بگیره. هر شب افطارشو که میکنه، بعدش حالا هر زمان که میخواد بخوابه، وقت خواب این آیه رو بخونه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. چند مرتبه؟ 21 مرتبه این آیه رو بخونه. بعد حاجتشو از خدای تعالی طلب کنه، بعد بگیره بخوابه. اگر تو این ماه اول عمل براش جواب نداد، در ماه دوم این کار رو انجام بده. هر ماه به این دستور عمل بکنه تا زمانی که به نتیجه برسه، یعنی هر ماهی 3 روز پشت سر هم روزه بگیره، این کار رو انجام بده، به مطلوب و حاجتش انشاءالله میرسه. یعنی کسانی این کار رو انجام دادن، تعدادشون هم 1-2 نفر نبوده، نتیجه گرفتن. این برای ازدواج. چرا حالا ما این آیه رو اومدیم از عمل مجرب استفاده کردیم؟ من اینکه آیهش رو قبلا توضیح داده بودیم که اصلا برای ازدواج به کار میره، در قنوت نمازم کسی بگه برای فرزنددار شدن و ازدواج مؤثر. دومین مورد در مورد ازدواج، در کتاب خواص القرآن نوشته همایون پور صاحب صفحه 81، اونجا میگوید که ایشون که از بزرگان نقل میکنه به عنوان عمل مجرب، ما یه آیه داریم در قرآن، آیه 2 تا آیه، آیه 132 و 131 و 132 سوره مبارکه طه. آیه این هست، آیه البته جای بحث داره، خیلی آیه جالبی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تمدن، خطاب به پیغمبر هست، ولا تمدن عینیک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیات دنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. معناش چیه؟ معناش اینه که ای پیغمبر، هرگز چشمان خودت رو به نعمتهای مادی که به گروهایی از این مردم که تو پیغمبرشون هستی بهشون دادیم چشمهای خودت رو به این نعمتهای مادی میفکن، یعنی نگاه به چیزهای مادی اینها نباشه، ثروتی که دارن، زندگی مادی که دارن، اینها شکوفه های زندگیست. دقت بکنید، ما اینها رو به اینها دادیم تا اونها را بیازماییم، و روزی پروردگار تو که خود پروردگار به تو داره میده به عنوان روزی خاص، بهتر و پایدارتر است. ای پیغمبر، خانواده خود را به نماز فرمانده و بر انجام آن شکیبا باش. ما که خداییم از تو روزی نمیخوایم، چون تو نمیتونی به ما روزی بدی، که ما به تو روزی میدیم و عاقبت، یعنی عاقبت خوب و نیک برای تقواست، یعنی کسی که اهل تقوا باشه. بعد میفهمد که این آیه رو یعنی 131 و 132 طه رو، کسی که مجرد هست این رو بنویسه، این دوتا آیه رو بر بازوش یا بر سینهش ببنده، حالا بر هر کدوم از بازوهاش منده فرق نمیکنه، بر قسمتی از بدن نبنده که بی احترامی بشه، اینو ببنده. اگر مجرد باشه این حتما ازدواج خواهد کرد، یعنی دائما ببنده این با خودش راه بره، چه دختر چه پسر فرق نمیکنه، اگر مجرد بشه قطعا ازدواج خواهد کرد. دومی که اگر دوچار فراموشیه، یعنی مطالب زود ایادش میره، این فراموشیش کم میشه، کاسته میشه، این خاصیت دومه. اگر مریض الحال باشه، خودش هم نمیدونه چیه، دکترام رفتن هی دکترای حکومی نسخه میدن حالشون نمیشه این چیه، این کار اگه انجام بده مریضیش بهبود میابه، شفا پیدا میکنه. اگر هم آدم تنبلی باشه، حال کار کردن نداره، دنبال کار نمیتونه بره، این دوتا آیه را اگه بنویسه، همونجور گفتیم به بازوش ببنده، که حالا طریق بستنش هم بهتون عرض میکنیم، کمکاریش کاهش پیدا میکنه، آدم پرتلاشی میشه، یعنی زمینه هایی براش فراهم میشه که بره دنبال کار. این رو در مصباح کفعمی اونجا صفحه 607 حاشیه شماره 1 این رو نقل کرده. طریقه بستن هم حالا داریم میگیم که برای آینده اگر که نیازی شد که دوستان میخوان برای کارهای دیگه استفاده بکنن از قرآن کریم، طریقه بستن اینه که شما یک نایلون فریزر میگیری، این مثلا آیه یا هر چی دیگه رو بعدم میگیم، وقتی بنویسی تو این نایلون فریزر بذاری، تو این نایلون که بذاری ببندی، دیگه اگه بی وضو هم باشی با بدن شما تماس پیدا نمیکنه، مشکلی نداره، دائما با شما هست، فقط باید مواظب باشی اینها در داخل دستشویی اینها نیفته، یعنی به گونه ببندی که اینجوری، اگه مینی مطمئن نیستی موقعی که میخوای دستشویی بیرون باز بکنی، تو جیب شلوارت بذاری، تو کیفت بذاری، بعد بری دستشویی مثلا بیای دوباره ببندی. یا میتونی اینو به صورت گردن بند این کارو بکنی، یعنی ببندی کوچیکش کنی توی نایلونی چیزی با یک ریسمان ظریف و کوچکی به گردنت بیانش، این کارم میتونی بکنی، مشکلی نداره. اما اینجا من دوتا مطلب الان برای ازدواج خوندم دیگه، یعنی برای شخص مجرد چه دختر چه پسر باشه این بتونه ازدواج بکنه. اینجا یه تذکری هست، اگه یادتون باشه اول بحث ما این مطلبی به شما عرض کردیم، حالا سراغ مریضی هم میریم، اونجا هم خیلی کار داریم، خب که چگونه میشه از آیات برای استشفاء استفاده کرد، لکن یک مطلبی رو از تو گوشتون بیرون نکنید، از تو ذهن نورانیتون بیرون نکنید، و اون اینه، همین جور که در باب بیماری عرض میکردیم به موازات دعا خوندن، دعا کردن، دعا نوشتن، به موازات این کارها انسان باید سراغ طبیب هم برود. اگه بخوای طبیب رو کنار بذاری فقط با دعا حل کنی، از حالا من به شما بگم فایده نداره. در ازدواج هم همینطوره، در ازدواج به موازات این کارها رو انجام دادن باید در خونت هم باز باشه. اگر دختر هستی بهت زنگ زدن یه آقایی میخواد بیاد خواستگاری، یه تحقیق اولیه میکنی که این آقای وقت دوز نباشه بیاد فرشا رو برداره بره یا خفتمون کنه تو خود خونه، ها اول این تحقیقاتو میکنی بعد راهش میدی میاد خونه، عیبی نداره، اسلام برای شما پسندیده، پیغمبر پسندیده، امام برای شما پسندیده که شما این بیاد خواستگاری دختر شما، با دختر شما بشینه دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه بشینه تو خونه صحبت بکنه. به موازاتش این کارم باید انجام بدی. این یک مطلب. مطلب بعد این که ما در بحث ازدواج و مباحث دیگه مثلا خرید و فروش که حالا آیات اونم میرسه، گوش بکنی، دوچار یک معضل ذهنی هستیم. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اون معضل ذهنی ما اینه که من اگر رفتم یه آیهی خوندم که مشتری برای خونمون بیاد، یهو یه مشتری زنگ میزنه برای خونه من میاد، مثلا من رفتم توسل به فلان آیه پیدا کردم، رفتم برای ازدواج، مجرد بودم برای ازدواج اقدام کردم، فلان آیه رو خوندم یا نوشتم به خودم، بستم به خودم مثلا، حالا خواستگار اومده. معضل ذهنی بیشتر ما اینجا اینه. همچین میکنیم، میگیم مشتری اومد برای خونه، چقدر میخواد بخره؟ میگه همون قیمتی که تو نظر ما بود اتفاقا میخواد بخره، حالا یه خود کم و بیش. همچین میکنه، نه آقا، ما یه کاری کردیم، یه خط میگرفتیم، یک چله گرفتیم، این الان حالا 10-20 مشتری میاد، 10 برابر اینا میخواد، بگو نه نمیدیم. در وضع ازدواج هم همینطور، مثلا شما یه دعایی کردی به اجابت رسیده، توسل به آیه قرآن پیدا کردی، خواستگار اومده، همچنین میکنه اخ اخ، پس چیز خیلی خوبی بود، گرفته مطلب، 10 تا دیگه خواستگارم الان هستن، اولی رو بگو نه، بزنین دومی کیه، دومی اگه مثلا من یه ماشینم دارم، میگه سومی حتما یه ویلای 5000 متری هم داره، چهارمی حتما ماشینش هیونداست، پنجمی حتما هم خونش مثلا کجا کرد. نه، اینا یه سایه بی خودیست و معضل ذهنیست، این باید دور بشه. اگر من مجردم میخوام ازدواج کنم یا حالا خرید و فروش بعدن داریم میگیم میخوایم انجام بدیم، اگر من رفتم توسل به فلان آیه و فلان عمل مجرب یا عمل معصوره کردم، توسل پیدا کردم و انجام دادم، حالا خواستگار اومد، اگر از این نوع افکار به سراغ من آمد، دیوانگی محضه. یعنی اگر شما یهو خرابش کردی، توقع درست شدنشو دوباره نداشته باش، یا حالا حالا ها نداشته باش، چون اینا بعدها عرض میکنی مجازات داره، مجازات داره. ببین، شما نذر میکنی، صیغه نذر رو میخونی، صیغه نذر رو که خوندی، یه چیزی رو نذر کردی، اگر به نذرت عمل نکنی، تو رساله نوشته چندین روز باید روزه بگیری، استغفارم باید بکنی، نذرت هم باید تازه عمل بکنی، اینو بهش میگن کفاره نذر. در دعا هم همینطوره، اگر انجام دادی شما عمل رو، چی شد، دیدی که جواب اومد، شما به جواب خداوند محل نذاشتی، حتما مجازات داری. مجازاتش اینه که یک مدت دیگری کارت به تأخیر میفته. این رو بعداً انشالله وقت کنیم بهش اشاره میکنیم که بین قوم بنی اسرائیل که همچین مسائل بود، اقوام دیگه هم همینطور، خداوند به واسطه یک سری کارهایی استجابت دعای اینها رو یهو 10 سال، 20-30-40 سال یهو به تأخیر مینداخت، یهو بیشتر. و من به شما تو پرانتز الان عرض میکنم، اگر بعضی از اعمال شیعیان نبود، هیچگاه فرج انقدر به تأخیر نمیافتاد. حدیث هم داریم، روایت داریم، تأخیر فرج یک زمان نوسانی داره، یعنی نگاه کرده میشه، میبینه که شیعه داره چجوری عمل میکنه، بر مبنای این فرج جلو میاد عقب میره، جلو میاد عقب میره، جلو میاد عقب میره. این دقت رو باید بکنید. خب، پس اگر من دارم برای ازدواج عملی رو انجام میدم، رفتم یه خواستگار برام اومد، یا من پسرم یه خانم مناسبی برام پیدا شد، بدونیم که بی جهت ایراد گرفتن یا تصور این که دیگر خواستگارهای فراوان و یا خانومهای دیگری، حالا من پسرم مثلا، خانومهای دیگری هم هست حالا پیدا میشن، عجله نکن و اینا تو راه هستن، این یک معضل ذهنی است. این که بگم آقا بهتر از اینام خواهد بود، نه، باید همون رو بگیرم. اگر شرایط من با این همخوانی داره، کار رو به تأخیر نندازم، برم جلو و کار رو انجام بدم. دوم این که به موازات این دعا و دعاهایی که میخونم و دعاهایی که میکنم برای ازدواجم شروع کنم، کار کردم، پسر هستم حتما به خواستگاری برم تحقیق بکنم، دختر هستم اگر کسی برای ازدواج من آمد، یا پدر و مادر دختر هستم کسی آمد، نگم همینجوری چشم بسته بگم ما کسی رو تو خونمون راه نمیدیم، الان ما قصد ازدواج نداریم. یا اگه من دخترم بگم الان لیسانس گرفتم، دعا هم که هست، هر وقت بخوای میکنیم، شوهر میکنیم، ابی نداره، من فوق لیسانس هم میخوام بگیرم. یه خانومی بود یه وقتی ما بهش میگفتیم که شما مثلا برای ازدواجت، همیشه میگم من از مردها متنفرم، گفتم خب شما چیکار میکنید؟ من میخوام بیام همین کلاس‌های قرآنی نشون به اونشونی که ازدواج کرد دیگه هم کلاس‌های قرآن نیمن، گفت چون شوهرم نمیذاره بیام و 100% تابع شوهرشه که هر کاری شوهرش کرد، که فرزندانی هم خدا بهش داده، آدم میگه من از مردها متنفرم. اینا یه فیلمایی که من و شما داریم بازی میکنیم و به خودمون و به خدا می وقتای دروغ میگیم. خب واقعیت اینجوری نیست. آخه خداوند خلق نکرده زنی رو که از مرد متنفر باشه یا مردی رو که از زن متنفر باشه. این تنفر ما الکی خودمون در وجود خودمون میخوان به وجود بیاریم، اونم شدنی نیست. اصلا خلق نکرده همچین چیزی. استثناءاتو بذارید کنار، که یکی بیماره که از مرد متنفره یا از زن متنفره، این بیماره، خدا گواهه بیماره، باید بره معالجه بکنی. در روایات هم داریم اینا رو. این دوت. سوم، یک تذکر بسیار مهم، آقایونی که تو مجلس هستن، آقایونی که حضور دارن، آقایونی که از طریق ویدیو کنفرانس دارن مسائل رو دنبال میکنن، مادرام همینطور. ببینید خانم ها و آقایون، وقتی سن دختر به 20 سالگی که رسید، نماز شبتون رو بذارید کنار بی زحمت، زیارت عاشوراتون هم بذارید کنار، دعای سماعت و کمیل و ندبتون هم بذارید کنار، حلیم های صبح جمعه هم نخورین، عدسی مدسی توی دای ندو اینا رو هم همه بذارید کنار، فقط یه فکر باشه انجام واجباتتون، بعد از انجام واجبات ازدواج دخترتون. پسراتون هم اگه رسید به سن 24 سالگی 25 سالگی 23 سال که داره میاد عبور میکنه سربازیشو که رفت، پسرم میگه من زن نمیخوام، غلط کرده، میگه من نمیخوام. تو چه بابایی هستی که عرضه نداری بگه غلط کردی من زن نمیخوام؟ چه بابایی هستی؟ نه به اون باباهای قدیم که میرفت زنه رو میگرفت میگفت این چیه؟ میگفت این زنته، ورد برو. نه به اون، نه به این باباهای جدید، بهش میگم چرا برای بچه 30 خورده سالش زن نمیگیری، ازدواج نمیگیری؟ میگه من زن نمیخوام، غلط کرده. چقدر این پدر باید بی عرضه باشه که وقتی بهش میگه که آقا جون مثلا من زن نمیخوام، نمیگه غلط کردی نمیخوام، مگه دست توه؟ بله دست این نیست. آزادن جوانها، فکر کن جوانها غلط کردن این آزادی رو داشته باشن. شما میگه حرفای جدیدی داری میزنی، تو آدم مستبد و دیکتاتور. نه، شما همین روش رو تو جامعه ادامه بدید. لحظه ای میرسه به این شهر تهران و به شهرهای دیگمون که فساد آنچنان فرا گرفته باشه شهرها رو که دیگه کسی نتونه از این منجلاب کلش رو بیاره بیرون تنفس بکنه. شما برید سوال کنید، نگید محمد باف چرا داره این حرف رو میزنه، برید سوال کنید چرا اروپا الان زمین خورده، چرا اروپا داره به هر نوزادی 10,000 یورو جایزه داره میده، هر زن و شوهری که تو آلمان اگر مردی آلمانی بره با زن آلمانی، مرد آلمانی با هم ازدواج بکنن یه جایزه، بچه دار بشن 10,000 یورو جایزه، تمام پوشک بچهشون رو دولت میده، شیر خشک بچهشون رو دولت میده، برای اینکه نسل داره منقطع میشه تو آلمان. خیلی جالبه، این یکی از کشورهای اروپایی که بزرگترین اقتصاد اروپا رو داره. در کشورهای اسلامی مثل قطر و کویت هم امروز همه لبه پاشوره خوردن، همه موندن با نسلی که داره منقرض میشه چیکار بکنن. دیروز من توی روزنامه میخوندم نوشته هر کس بیاد با یه خانوم کویتی ازدواج بکنه اقامت دائم بهش میدیم، خونه بهش میدیم، فلان بهش میدیم، فلان بهش میدیم. حالا پر نشین بریم کویتی وقتی اونجا زن بگین اونجا چی میکنین اینا. شما عرضه دارید همینجا این کارا رو انجام بدید. اونجا نمیخواد بدید. اما همینو همین روزنامه دو روز پیش نوشته بود. رجوع بکنید. روزنامه رو سایتان ظاهرا هست که حتما برای خودشون یه سایتی دارن دیگه. ببینید همین که من خوندم درسته یا نه. برای چی کویت داره این کارو میکنه؟ برای چی قطر داره به هر نوزادی که متولد بشه و قطری باشه 10,000 ظاهرا دینار مال قطر هست یا پول دیگری داره اونجا 10,000 تاشو داره اونم میده، مثل آلمان 10,000 یورو میده اونم 10,000 چی با یه سری تسهیلاتی. برای چی داره این کارو انجام میده؟ برای اینکه به حرف ما گوش نکردن. حرف ما نه، حرف خدای تعالی، حرف پیغمبر، حرف امام. برای اینکه اینها همینا رو باز گذاشتن. جوونه گفت من زن نمیگیرم، دخترم گفت من دارم درس میخونم شوهر نمیکنم، اما مردا متنفرم. یه اینجوری هم کرد. حالا دختره اینجوری کرد، مگه درست کرد؟ مگه هر کاری این دختره بگه درسته؟ هر عملی بکنه مگه درسته؟ مگه هر حرفی پسره بزنه مگه درسته؟ جوونها آزادی داشتن. خب بهشون بدین ببین چه رسیدین، نسل داره منقرض میشه دیگه، تموم شده رفت. اروپا برید همین امشب فردا هر وقت خواستید برید نگاه کنید، ببین جوایزی که یکی پس از دیگری کشورهای اروپایی دارن می‌زنن. روسیه هم بهشون ملحق شده، آمریکا هم همینطور هست. و خیلی جالبه اخیراً اومدن میگن کسی از کشور دیگر بیاد با اینها ازدواج بکنه، پدر مال یک کشور باشه، زن مال این کشور باشه، اینجا یکیشون مال این کشور باشه، که بچه دورگم باشه ایبی نداره، ما بهش تسهیلات میدیم. پس ببینید یک روایتی رو براتون میخونم، بدنها مو به بدنهاتون راست بشه. آقایونی که اهل تدین و تشرع هستین، اهل شریعتید، خیلی حزب اللهی فکر میکنید، خیلی هم حزب اللهی هستید، ایشالله واقعا هم حزب اللهی باشید. من بخیل نیستم، همه ما دوست داریم حزب اللهی باشیم. برید وصیت امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام در 3 روز آخر بعد از ضربت خوردن، در 2 روز آخر رو بخونید، ببینید وصیت چیه. حضرت میفرماید که حسن جان اصلاح ذات البین اگر کردی بین دو نفری که دعواشون شده تو فامیل، تو مجتمع آپارتمانی، دو تا همسایه، دو تا بازاری، دو تا کاسب، دو تا بقال، دو تا موتوری، دو تا ماشین، آشتی اگه دادی اینها رو، بدون که ثواب این کار از 10,000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. ولی ما اومدیم اینا رها کردیم. کجا داری میدید؟ بله دخترت ازدواج نمیکنه، حالا خودش میدونه ازدواج نمیکنه، من الان مزاحمت نکنم میخوام نماز شب بخونم. الله اکبر. این دختر 20 شد 21 22 25 30 35 40، روش نمیشه که بیاد بگه که خدایا پدر و مادرم چه جنایتی در حق من مرتکب شدم. رفت فقط نماز شب خوند، روزه مستحبی گرفت، ذکر امروز چیه؟ ذکر امروز یا مف اینو دیگه بنو بگو. اما دختر من رفتم خودم زن گرفتم، ازمم گذشته 50 سال 60 سال شدم، دخترم پسرم عذب هستن، اینها دارن تو این اجتماع زندگی میکنن، قطعا باید ازدواج کنن. اینها غرورشون اجازه نمیده که آقا من زن میخوام یا من شوهر میخوام. تو مملکت ما طوری نیست که دختری بیاد بگه بابا من شوهر میخوام، میخوام شوهر کنم. تا بگه اصلا یه دختری مثلا تو خونه بگه پدر جان من میخوام شوهر بکنم، الان وقت شوهر رسیدنم شده، میخوام شوهر. بله بله چشمم روشن، دیوان آب باشه دستم میزن. آقا با چرا کنتو رو بپرونین، چه حرف خطرناکی، آقا حرف بدی نزدی، میخوام شوهر بکنم. یه خانومی با من تماس گرفته میگه من میخوام شوهر بکنم، خواستگارم برام اومده، پدرم هم چی میکنه؟ الان وقتش نیست دخترم، برو من خودم یکی رو برات پیدا میکنم. گفتم من کدوم خودم، بنده خدا حتما 18 سالشه دیگه نفته. گفتم شما چند سالت؟ گفت 40 سالم. پس کی وقتشه؟ بذاریم 65 سالگی بریم خواستگاری. آخه شما خیال میکنم من داستان دارم تعریف میکنم، خدا شاهده دارم وقایع رو برای شما میگم. من اگر دیدم دخترم به سن 20 سال رسیده باید کارای مستحبی مو کنار بذارم، فقط یه فکر تو ذهنم، چگونه میتوانم برای این دخترم شوهر پیدا بکنم؟ چگونه میتونم؟ اول کارهایی که باید خودم انجام بدم، دوم دعا، در خونه خدا رفتن، توسل به قرآن و آیات، به همین چیزایی که ما داریم میگیم پیدا کردم، باید اینو شوهرش بدم. پسرم میگه من زن نمیگیرم، این زنها خوب نیستن، دخترم همون چرت و پرتا رو میگه، این شوهر اصلا جنس من چی تیپش، مردها همه کثیفن، فیلم میکنن میخوان دماغشون رو بگیرن در اینو، زنها چیکار میکنن؟ زنها فیلم نمیکنن، میکشن بالا قورت میدن مثلا، من نمیدونم آخه والله چی بگم خداش، آخه این حرفا یعنی چی؟ مردها اینجوری هم من شما غلط کردی، این حرفا رو میزنی، دست خودت نیست، شما یک بنده هستی، یه نخ دو سری، یه سر نخ دستی تو، یه سرش هم دست خداست، خداوند به تو گفته باید ازدواج بکنی، باید شما بری دنبال شوهر باشی، پدر مادر شما باید شوهر باشن، دنبال شوهر باشن برای شما، مادر شما، پدر شما، پسر باید دنبال زن باشن برای شما، من زن نمیگیرم، دست تو نیست. بعد اینا راهکار داره، من همه تحصیلات و دخترم میگه موبایل فلان میخوام، موبایل زمانی میخوام که شوهر بکنی، موبایل زمانی میخوام آقا پسر که زن بگیری، ماشین، ماشین خبری نیست، تا زن نگیری ماشین خبری نیست، تمام شد رفت. روزی انقدر به من پول تو جیب بده، روزی 2000 تومنت میدم، فلافل هم نتونی بخوری باهاش، چرا بیشتر نمیدی؟ زن میگیری پول بیشتر به 10 برابرشو بهت میدم، کاری نداره که. اما ما نه، اومدیم همین خیلی خیلی ساده شده، اصلا خیلی عادی شده، آقا چرا ایشون ازدواج نمیکنه؟ میگه من زن نمیخوام. بگه، مگه به گفتن اینه؟ شما الان پسره مریض شده، همچی میکنه مادره، ببرم دکتر، من دکتر نمیام و دکترها نمیفهمن، خب بمون تا بمیری، آخش میمیری دیگه، بدنت عفونت میکنه میمیری، با تو شوی دکتر؟ چطور اونجا شما بلندش میکنی به زورم شده میبریش دکتر؟ اینجا هم همینطوره، فرق نمیکنه. مطلب سوم این هست، نفس عمل خواستگاری برای دختر و پسر جوان که از نظر شارع مقدس ممدوح شناخته شده، برای هر دو تا خانواده و پسر و دختر مفید هست، خود خواستگاری، اگرچه به نتیجه نرسه. ولی بعضی از خانومای ما از خواستگاری میترسن، مثلا چی میکنه؟ یه خواستگار اومده، این خواستگار میاد، باید حتما این خواستگار ازدواج بکنه. خانم این باید از کجا وردی شما؟ وقتی این خواستگار جلسه پنجم میشه نتیجه منفی میده، یا دختر نپسنده یا پسر، یا جواب نمیدن میرن، این دختره آمده زار نحیف در هم ریخته، کلاسشو دیگه ترک کرده، قضا دیگه نمیخوره، اعتصاب قضا کرده، دنیا الان دیگه فردا قیامت میخواد، چی شده؟ خواستگار گفته من نمیخوام. گفته که گفته، باید مطلب بر اساس خواستن صورت بگیره. پس خواستگاری آمد برای چی؟ خواستگاری بسیار مفیده. اگر ما 50 تا خواستگاری بریم، ازدواجش ازدواج خیلی جواهره، خیلی عالیه. ها شما دوباره نگید برنشیم از اول بریم خواستگاری نم فلان ناد. اونایی که ازشون گذشته دیگه گذشت. قضی الامر، تموم شد. اونایی که مونده خواستگاری، جلسات متعدد، یه خانومی یه خواستگار اومد جلسه پنجم گفت نه آقا، خواستگار بعدی من دیگر ازدواج نمی کنم، من که گفتم ازدواج نمی کنم، دیدید اینها جواب نمیده، یا اصلا ضرری به من نزده که آخه که. یه خواستگار من مرشدیم صحبت کردیم، من صحبت کردن رو یاد گرفتم، مخصوصا خانومهای مؤمنه و متدینهی که اینها کمتر خوشبختانه مراوده با مردای نامحرم دارن، این میشینه سنت پیغمبره، حلال و طیب طاهر هم هست که خواستگار بیاد باید میشینه تو منظر صحبت کنه. البته ما خواستگاری رو تایید نمی کنیم که با خانوم بگن پدر و مادر حالا یاد گرفتن، تا میگن خواستگار میگه که بگذارید برن یه خود بیرون با همدیگه بگردن، 150 تا فلافل خوردن هنوز با همدیگه به چیز نرسیدن، به تفاهم نرسیدن. و اینکه نمیشه خواستگاری که برن پارک با هم صحبت کنن. پس شما خونه رو برای چی تهیه کردی؟ خونه رو گذاشتن برای صحبت کردن دختر و پسر. شما لازم نیست کاری به اینا داشته باشی. یه اتاق هست، اینا میشنن صحبتشون میکنن، شما میشید توی اتاق دیگه. بیرون ما بیرون رو تایید نمیکنیم که خانم دختر و پسر با هم بیرون برن برای خواستگاری تا ببینن آیا به درد هم میخورن یا نمیخورن. این نیازی نیست. درون خانواده، محیط امن، خانه یک محیط امنه، محیط بسیار عالی است برای این کار. بشینید صحبتاتون رو بکن. من حرفم اینه، شما حرفت اینه. و اینو خانوم ها بدونید، خواستگار با جلسه اول و دوم و سوم شناخته نمیشه. جلسات متعدد برای این کار بذاریم و مادرها پدرها از این کار استقبال کنید. نه هراسید، نه ترسید. بعد اینکه جواب ها منفی شد کینه و کدورت همو علکی به دل نگیرید. این بسیار برای شما ها مفیده و حائز اهمیته، اما زیر نظر شما باشه، شما هم دخالتی نکنید. اگر دخترتون آمد پیش شما یا پسرتون گفت پدر جان یا مادر جان، هر کدوم آمدن گفت آقا ما این صحبت ها رو کردیم، یه جاهایش من نمیتونم نتیجه بگیرم، یا کلا این قضیه است، اینو برام آنالیز کن، معدلگیری کن. شما بگیر براش معدلگیری کن، بلد نیستی بده به یه مشاور معدلگیری کنه. و رجوع کردن به خیلی از این مشاورها هم درست نیست، چون بسیاری از مشاورای ما واقعا مشاور نیستن، یعنی بلد نیستن مشورت دادن رو، و حرفای خطرناکی میزنن. اینا درست نیست. تو محیط خانه خودتون بشینید کنترل کنید. خواستگاری نشد، خواستگار بعد نشد، خواستگار بعد. نباید انسان از خواستگار هراس داشته باشه و از خواستگاری رفتن و خواستگاری کردن و محیط رو برای خواستگاری در واقع فراهم کردن، نباید انسان از این هراسی داشته باشه. پس به شرطی که مسائل شرعی مراعات بشه، شما 10 جلسه هم برای دخترت خواستگار بیاد تو خونه، مسائل شرعیشو مراعات کن، هیچ اشکال نداره. چه نتیجه مثبتی برای دختر شماست؟ هی به تجربیاتش دقت بکنید، به تجربیاتش تو این زمینه و به دانش ازدواجش اضافه میشه و این خیلی مفیده، خیلی مؤثر. همین امروز من 2 جوون ملاقات کننده با یه بچه تو بغل که چند ماه به دنیا آمده داشتم، والله العظیم، والله العظیم، والله العظیم، 3 قسم میخورم کفارش به این گردن من، جزئی ترین و ابتدایی ترین مسائل ازدواج این خانوم نمیدونست. اینها به مشکلات میخوره، اینا باید تو خواستگاری ها حل بشه. دانش ازدواج رو خواستگاری بالا میبره، اون تجربه ازدواج رو خواستگاری بالا میبره. نترسید از این مسئله. پس دختر خانوم ها نباید بعد از چند جلسه صحبت تصور بکنن که کار تموم شده دیگه، الان پسره جواب به من میده. نه، من دارم خواستگاری میکنم اصلا، نه برای اینکه این شوهر آینده من باشه، برای اینکه دانش ازدواج من بره بالا، تجربه ازدواج من بره بالا. بلکه باید از جلسات خواستگاری به عنوان یک پشتوانه خوب برای خواستگاری های بعدی استفاده بکنن. تو خواستگاری های بعدی نقاط ضعف خواستگاری های قبلی باید پوشش داده بشه. این هم یه مطلب. برای ازدواج یه مورد دیگه هم هست، یکی دو مورد هست، من تصور میکنم تموم بشه، اما خب اینو میذارم جلسه بعد، میگم حالا با یک سری مسائل دیگر که اونجا عرض میکنم. بذارید که این چند تا تذکر رو من بدم تو این چند دقیقه‌ای که فرصت هست. خیلی سریع یادداشت بکنیم، خیلی سریع. دستورالعمل‌های قرآنی که برای ازدواج نافع هست، و این رو ما روایت داریم از امام مجتبی علیه السلام که رفته بود دربار معاویه، برای شما خوندیم که به اون نگهبان مخصوص معاویه حضرت دستوری داد. کار ندارم، یعنی این که من در آوردم همین رو، فقط دارم در این قالب ها عرض میکنم. یکی از مهمترین مسائلی که پدر مادرها میتونن روش فایل باز کنن، پرونده باز بکنن، کار بکنن برای ازدواج دختر و پسرشون، مسئله استغفاره. بعد از هر نمازی، اونی که تو روایات داریم، بعد از هر نمازی انسان خود اون جوونم اگر مایل باشه بشینه این کار رو انجام بده، 70 مرتبه استغفار بکنه. این استغفار کردن خیلی کارها انجام میده. یکیش تسهیل و ایجاد سهولت در امر ازدواج است. یا در طول روز حداقل در روایت فرمودن حدود 400 مرتبه استغفار بکنه در طول روز، از صبح تا شب، حالا تقسیم بکنه. خلاصه استغفار کردن، سعی کنه روزهام فاصله بینش نیفته. دوم، ذکر حضرت یونس علیه السلام هست که برای هر کاری مهم هست، مخصوصا ازدواج. هر مقدار میتونه بگه، تعداد خاصی هم نداره. بعضی آمدن بهتون گفتن انقدر بگه، اینها صحت نداره، پایه و اساس نداره. هر تعدادی خاص بگه، توجه به معنای این ذکر داشته باشه. مثلا وقتی که به این جمله میرسه که میگه لا اله الا انت سبحانک، یعنی پاک و منزهی تو، یعنی خدایا تو پاک و منزهی از این که تو باعث شدی من تو این سن و سال چه پسر چه دختر ازدواج نکنم، تو پاک و منزهی. مقصرش یا پدر و مادر من بودن یا خود من بودن. گفتم میخوام درس بخونم، گفتم میخوام فلان کنم، گفتم تا خونه من نداشته باشم ازدواج نمیکنم. یک دونه از اولیاء الله شما پیدا کنید که رفته اول خونه خریده بعد ازدواج کرده، به من بیارید نشون بدید. آقا این حرفایی که ما شرایطی میزنیم، میگن طرف گفت آقا من فلان چیزه رو مادرمو میفروشم. گفت آقا چه قیمتی میشه؟ گفت قیمتی میگه که هیچکی نتونه بخره مادرش. یه وقتایی ما یه چیزایی داریم میگیم که اصلا شدنی نیست، از محالاته. من وقتی دارم میگم سبحانک، یعنی خدای تو پاک و منزه از این که من چرا زن نصیب من نکردی، من مقصرم، یا دارم ایرادهای بی خودی میگیرم. اصلا بعضیا کلاسی گذاشتن برای این کار، مثلا بهش همچی میکنی، چرا ازدواج نمیکنی آقای فلانی، همچی میکنه، هنوز کسی پیدا نشده، نیست آقا، دختر خوب نیست. یعنی من شأن و مقامم یک مقام بالای امام زمان، بالای پیغمبرا، با دیگه خیلی رفته اونجا، دیگه خدام رفته مرخصی علیاذ بالله. من دیگه کسی اصلا خدا برای من خلق نکرده، یعنی دختری برای من خلق نکرده که من ازدواج کنم. بعضیا اینجوری دارم فکر میکنم، بهش بگو آقا چرا ازدواج کنم، نه این دختر خوب نیست. اصلا این حرف یک تهمت بزرگه، یک تهمت بزرگ، گناه این حرف. سبحانک، خدای تو پاک و منزهی، من دختر هستم، من غلط کردم، تقصیرکار شدم، گفتم آقا میخوام درس بخونم ازدواج نمیکنم، حرف زشتی زدم، حرف بد، خدای من مقصرم، الهی العب غلط کردم. سبحانک انی کنت من الظالمین، من در حق خودم ستم کردم، نه اینکه تو منو بی شوهر یا بی زن گذاشتی. اینو باید تو ذهنش مرور کنه. تو منزهی از اینکه برای من بد بخواهی. حالا من ازدواج رو دارم مثال میزنم، چیزایی دیگم تو این ذکر همینطورا. من خودم مقصرم و کوتاهی از من بوده است و خودم در حق خودم ستم کردم و به شما هم عرض کردیم اگر بتوانیم این ذکر رو تو همه سجده های نماز، نه سجده آخر، هر سجده ای میکنی، هر رکوعی میکنی، بعدش بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رکوع هم بگو، تو قنوت هم بگو، همه سجده هات بگو. اون وقت بعد یه ماه ببین تو ترازو، ببین چه وزنی پیدا کردی، چه گالی چقدره، جرم مخصوصت ببین چقدره. آخه بابا تو رو خدا بکنیم این کار رو، بعد ببینیم دیگه. مخصوصا تو مشاهد مشرفی میبینیم از این ذکر استفاده بکنیم، تو سجده باشه تأثیرش بسیار زیادتره. سوم، اون پنج ربنایی که عرض کردیم، حتما برنامه بذارید در طول هفته حداقل 5 تا نماز توش 5 تا ربنا رو بخونید. شبها تو رخت خواب خوابیدی، تا میخواد خوابت بگیره چشات هم گذاشتی آیاتو بخون، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا من واقعا این خلق نکردی برای اینکه همش بستنی کیمی بگیرم بخورم، که آلاسکا بخورم، نمیدونم قدیم میگرفتم میخوردن، یا نمیدونم مثلا پفک بخورم. خب منو برای این کارا خلق کردین، من خلق کردین که یه نتیجه ای میخواستی بگیری. تو با همه حیوانات من فرق دارم، با همه موجودات من فرق دارم، تو میخواستی یه نتیجه از من بگیری. اینا رو بخون، اینا جواب داره، قطعا جواب داره. پنجم، چهارم، خواندن بعضی از ادعیه هست که در بخش ادعیه معصوره ما به اونها اشاره خواهیم کرد، که حالا میاریم بهتون خواهیم گفت که چه کار بکنیم چه کار نکنیم. ما تو جلسه آینده انشاءالله یک مورد دیگه راجع به افرادی که یادتون باشه میخواییم اینو بگیم، راجع به افرادی که به خواستگاری میرن، میخوان قضیه برنامه خواستگاریشون انشالله درست بشه خواهیم داشت. یه مورد دیگه برای دختر و پسری که برای ازدواج میخوان اقدام بکنن کارشون موفق بشه خواهیم داشت، و برای افراد مجرد تو هر سن و سالی یه مورد خواهیم داشت راجع به کسی که میخواد به خواستگاری بره و نمیدونه این دختر خانوم به کارش میخوره یا نه، برای اون هم یه موردی خواهیم داشت. یه موردی هم برای دخترها و پسرهای جوونی که این احساس بهشون دست داده که بخت اینها بسته شده، که اصلا بستن بخت یه چیز غیر واقعی است، اصلا خرافه است، صحت نداره، ولی برای اینها هم ما یک مطلبی خواهیم داشت از بین ادعیه معصوره انشاءالله، که طرف چه کار کنه که تصور بهش دست نده که دیگه راهش به بنبست رسیده. این رو هم ما انشاءالله جلسه آینده خدمتون تقدیم خواهیم کرد، به اضافه بعضی موارد که چون وقت زیاد میاریم برای فرزنددار شدن و خانومهایی که تو این هوای آلوده نمیتوانن فرزند خودشون رو نگه بدارن، برای نگه داشتن فرزند اینها چه اقداماتی میتونن انجام بدن که فرزند انشاءالله بعد از اون 9 ماه صحیح و سالم به دنیا بیاد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.